سلام، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رضا ولی‌زاده هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان. محمد جواد ظریف نسبت به رسیدن به توافق هسته‌ای در موعد مقرر و یا چند روز پس از آن ابراز خوشبینی کرد. مظنون اصلی حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی کشته شد. و وزیر دفاع آمریکا میگوید واشنگتن به نیروی واکنش سریع ناتو برای مقابله با تهدید روسیه کمک میکند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید که احتمالی قوی برای دستیابی به توافق جامع و نهایی با 6 قدرت جهانی بر سر برنامه هسته‌ای تهران تا روز 10 تیر ماه و یا چند روز بعد از آن وجود دارد. ایران و گروه 5 به علاوه 1 توافق کردند تا روز 10 تیر ماه به توافق جامع و نهایی هسته‌ای دستیابند. آقای ظریف این سخنان را در لوکزامبورگ و پس از گفتگو با همتایان خود از آلمان، فرانسه، بریتانیا و نیز مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز کرد. وزیر امور خارجه ایران گفت درباره این موضوع صحبت کردیم که چگونه میتوان تبادل نظرها در وین را در چند روز دشوار آینده پیش برد. در خبر دیگر، آمریکا اعلام کرد اگرچه ضرب العجل 10 تیر ماه برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای با ایران پابرجاست، اما احتمال تمدید آن در صورت نیاز وجود دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه با اشاره به 3 روز مذاکره بیشتر بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در لوزان برای رسیدن به چارچوب توافق نهایی گفت که این کار در صورت نیاز تکرار خواهد شد. آمریکا پیش از این گفته بود که به دنبال تمدید مذاکرات هسته‌ای با ایران پس از مهلت 10 تیر ماه نیست. استیو وارن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که مظنون اصلی حمله به کنسولگری ایالات متحده در شهر بنغازی در لیبی در سال 2012 هفته گذشته بر اثر حمله هوایی در عراق کشته شده است. به گزارش اسوشیتد پرس سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که علی اونی الحرزی ارتباط نزدیکی با گروه موسوم به حکومت اسلامی داشت. در جریان حمله به کنسولگری آمریکا 4 شهروند ایالات متحده از جمله سفیر آن کشور در لیبی کشته شدند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه گفت که این کشور از لحاظ نیروهای عملیات ویژه، اطلاعات و تجهیزات پیشرفته نظامی به نیروی واکنش سریع پیمان ناتو برای مقابله با هر گونه تهدید روسیه در آینده کمک خواهد کرد. به گزارش رویترز، آقای کارتر این موضوع را در سفر به برلین، پایتخت آلمان، ابراز داشت. او در این حال گفت به دنبال این نیستند که روسیه را به دشمن خود تبدیل کنند، اما از متحدان خود دفاع خواهند کرد. دونالد تاسک رئیس شورای اروپا پیشنهادهای یونان به کشورهای حوزه یورو برای حل بحران مالی این کشور را 1 گام به جلو توصیف کرد. به گزارش رویترز، پیشنهادهای یونان از جمله شامل مالیات بیشتر بر درآمد ثروتمندان می شود. یونان باید تا پایان ماه جاری میلادی 1,600,000,000 یورو از بدهی‌هایش را به صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا بپردازد. رئیس کمیسیون اروپا نیز نسبت به دستیابی به توافق جامع نهایی در هفته جاری ابراز خوشبینی کرد. و 2 تن از همکاران رادیو فردا، رویا کریمی مجد و کامبیز حسینی، دوشنبه شب برنده جوایز طلا و نقره در جشنواره رادیوی نیویورک شدند. این جشنواره هر ساله برگزار می شود و جوایزی را به برگزیده های رادیویی اهدا می کند. خانم کریمی مجد جایزه طلای خود را در بخش برنامه هفتگی کسب کرد. او برنامه ویژه‌ای در مورد ختنه زنان در ایران تهیه کرده بود. آقای حسینی نیز جایزه نقره خود را به خاطر برنامه ساعت 5 عصر دریافت کرد. مشروع خبرهای این ساعت رو شنیدید و خبرهای بیشتر رو هم مثل همیشه در وبسایت ما radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. اگر در ایران با مشکل فیلترینگ مواجهین، کافیه یک ایمیل به نشانی proxy@radiofarda.com ارسال کنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو برای شما بفرستن. تا بخش بعدی خبرها، خدا نگهدار.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه کارنامه برای کارگران. گزارش این هفته به باز پس گرفته شدن دستورالعمل دولت برای ممنوعیت امضای قرارداد کمتر از یک سال با کارگران مشاغل دائمی اختصاص دارد. اما ابتدا از شما دعوت میکنم به اخبار روزهای قبل گوش کنید. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک حمایت خود را از اعضای اخراجی سرویس کارگری خبرگزاری ایلنا اعلام کرد. بر اساس گزارش‌ها دبیر و خبرنگاران این سرویس در روزهای اخیر از کار اخراج شده‌اند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در واکنش به اخراج دبیر و خبرنگاران سرویس کارگری خبرگزاری ایلنا نوشت این سرویس به رغم اعمال محدودیت‌ها و فشار از بالا توجه ویژه‌ای به موضوع عدم امنیت شغلی و اخراج دست جمعی کارگران و انعکاس بخشی از مبارزه‌ها و اعتراض‌های کارگران داشت، اما سیاستگزاران خبرگزاری ایلنا این وضع را نمی‌پسندیدند. خبرگزاری ایلنا هفته گذشته از مرگ یک کارگر اخراجی کارخانه فراسو در تهران خبر داد. بر اساس این گزارش، این کارگر در اعتراض به نحوه اخراج خود روز 31 فروردین در محوطه کارخانه فراسو اقدام به خودسوزی کرده بود. او روز دوم اردیبهشت در بیمارستان سوانه سوختگی درگذشت. کارگران این واحد تولیدی اخراج همکارشان را به دلیل وارد شدن اتهام سرقت در محیط کار از سوی کارفرما عنوان کردند و در این حال به ایلنا گفتند که هیچ مدرکی مبنی بر تخلف قطعی او وجود نداشت. حدود 100 تن از کارگران ذوب‌آهن اردبیل در اعتراض به پرداخت نشدن 16 ماه دستمزد خود در مقابل استانداری اردبیل تجمع کردند. به نوشته سایت سبلانه، کارگران معترض با در دست داشتن پلاکارتهای خواستار رسیدگی مسئولان به شرایط معیشتی و حقوقی خود شدند. در پی این تجمع، نیروی انتظامی کارگران را متفرق کرد. خبرگزاری ایلنا به نقل از شاهدان عینی نوشت که مرگ محمد علی میرزایی کارگر شرکت معدنجود در زرند کرمان در ارتباط با شلیک گاز اشکاور از سوی ماموران نیروی انتظامی بوده است. به نوشته ایلنا 60 کارگر در اعتراض به بلا تکلیف بودن خود پس از گذشت 3 ماه از تعطیلی معدن در ابتدای جاده پاپدانا در زرند تجمع و اقدام به بستن جاده کردند، اما ماموران به قصد متفرق کردن کارگران و باز کردن جاده برای عبور کامیون‌ها از گاز اشکاور استفاده کردند. بر اساس این گزارش، محمد علی میرزایی که از ناحیه چشم آسیب دیده بود و دید خوبی نداشت توسط تریلری که قصد عبور از بین تجمع کنندگان را داشت کشته شد. در این میان به نوشته سایت کارگران کرمان، در پی این حادثه سریعاً جلسه شورای تامین با حضور رئیس اداره کار، کارشناسان تامین اجتماعی، 10 تن از کارگران معترض و نماینده زرند و کوهبنان در مجلس برگزار و مسبب شد که فهرست بیمه بیکاری کارگران تهیه و به سازمان تامین اجتماعی کل استان کرمان ارسال شود تا 400 کارگر شرکت معدنجو از بیمه بیکاری برخوردار شوند. گزارش‌ها از ایران حاکی است که اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران به معاونت قضایی دادستانی کشور در تهران احضار شده است. پیشتر سایت کلمه گزارش داده بود که آقای عبدی در اردیبهشت ماه به وزارت اطلاعات در تهران احضار شد و پس از 3 ساعت بازجویی تهدید شد که در صورت عدم استعفا از سمتش حکم 10 سال زندان او به اجرا در خواهد آمد. این فعال حقوق صنفی معلمان نیز از سمت خود استعفا کرد، اما کانون صنفی معلمان ایران آن را نپذیرفت. اسماعیل عبدی 4 بار بین سالهای 85 تا 88 بازداشت شده است. او در سال 90 در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام‌های امنیتی به 10 سال زندان محکوم شد. گزارش‌ها همچنین حاکی است که دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران که قصد سفر به ارمنستان و اخذ ویزای کانادا برای شرکت در هفتمین کنگره سازمان جهانی معلمان را داشت، در مرز مطلع شد که ممنوع الخروج شده است و به او گفته شد که خود را روز چهارشنبه به معاونت قضایی دادستانی کشور معرفی کند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یک هفته از صدور دستورالعمل دولت برای ممنوعیت امضای قرارداد کمتر از یک سال کارگران مشاغل کار دائم و انتشار پرسر و صدای آن در خبرگزاری‌های ایران نگذشته بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را باز پس گرفت. این دستورالعمل کارفرمایان را به انعقاد قرارداد حداقل یک ساله با این دسته از کارگران ملزم می‌کرد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان ابلاغ این دستورالعمل گفته بود که کارفرمایان دیگر امکان امضای قرارداد کاری زیر یک سال در واحدهای با ماهیت کاری مستمر را ندارند. آمارهای رسمی حاکی از آن است که بیش از 93% کل قراردادهای کاری در ایران زیر یک سال امضا می شود و قراردادهای کاری یک ماهه و سه ماهه به شدت رواج یافته است. در این ارتباط علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس اعتقاد دارد که این دستورالعمل ضد کارگری است و به یک نکته اشاره می کند.
دستورالعمل 40 پرونده ماده 7 قانون کار و تبصره 2 می بنده. یعنی میگه که اونجا تو تبصره 2 در رابطه با کارهایی که ماهیت مستمر و دائمی دارند اینجا مطرح میشه که این قراردادهای کار اونجا باید دائمی باشه. اینجا در واقع این پرونده رو میبنده، بنابراین این بحث مطرح میشه که دیگه موضوعی به نام قراردادهای دائم وجود نداره و میگه در قراردادهای دائم کار قرارداد یک ساله بسته بشه. پس بنابراین بحثی که سالهای سال اینا میخوان در رابطه با این قضیه تعیین تکلیف بکنند با ماده 7 قانون کار و اینو تغییر بدن که در لایحه رفع موانع تولید هم تو این رابطه هست و این سالهای گذشته هم همیشه تو این رابطه برای تغییر این ماده بحث بوده، اینجا در واقع با این تعیین تکلیف میکنه و بحث قراردادهای دائم رو میبنده.
آقای نوایی همچنین بر این باور است که صدور این دستورالعمل نوعی مانور در خارج از ایران به شمار می رود.
همزمان با برگزاری اجلاس سازمان جهانی کار این دستورالعمل صادر میشه. اینجا هم میخواد به سازمان جهانی کار یا به بخش‌های کارگری که در جریان وضعیت قراردادها تو ایران قرار دارن میخوان بگن که در دولت 11 وضعیت داره بهبود پیدا میکنه، الان قراردادها 1 و 3 هستن، ما میخواییم اینو به تبدیل به 1 بکنیم. بلافاصله بعد از این نامه کارفرمایان داده میشه. این نامه به معنای اینه که آقا این قرارداد ما به ازای عملی توی کشور نداره و به بلافاصله این مسئله هم تو این رابطه میاد از طرف معاون روابط کار دوباره لغو این بخشنامه صادر میشه.
اما ببینیم دلیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای لغو دستورالعمل چه بود؟ به گزارش سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون روابط کار این وزارتخانه در نامه‌ای به مدیران کل استان‌ها نوشت با عنایت به سوالات مطروحه جامعه کار و تولید و تفاسیر مختلف در خصوص دستورالعمل شماره 40 و ضرورت بررسی مجدد و به منظور شفافسازی دستورالعمل یاد شده کن لم یکن و متعاقباً پس از تکمیل اعلام خواهد شد. پایان نقل قول. اما لغو این دستورالعمل انتقادهایی را نیز به دنبال داشته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی خدایی عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با ناتوان توصیف کردن مدیران وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در اجرای قانون گفت برابر تبصره 1 ماده 7 قانون کار وزارت کار موظف است تا با شناسایی مشاغل غیر مستمر حداکثر مدت زمان لازم برای انعقاد مدت قراردادهای موقت را تعیین کند و بر اساس تبصره 2 همین ماده در مشاغلی که ماهیت آنها مستمر است نباید با کارگر قرارداد موقت امضا کرد. خبرگزاری مهر هم با اشاره به آنچه تسلیم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در برابر خواسته کارفرمایان نامید نوشت این وزارتخانه با لغو فوری این دستورالعمل مجوز قراردادهای روزانه، هفتگی، ماهیانه و کوتاه مدت را صادر کرد. یکی از شنوندگان کارنامه نوشته که غواص صنعتی است و افزوده که در ایران این شغل مهم و همچنین خطرناک ثبت شده نیست، بیمه ندارد و زیر مجموعه هیچ سازمان و یا نهادی نیست. به نوشته این شنونده این در حالی است که انتقال فیبر نوری و برخی از کارهای کشتیرانی بر عهده غواصان صنعتی است. یکی دیگر از شنوندگان میگوید
من یک کارگر فقیر و ضعیفی هستم، با 5 عائله از یاسوج مزاحم میشم. به جای این همه کمک هایی که به فلسطین و سوریه و لبنان دارن انجام میدن به فکر این زبونا به فکر قشر کارگر باشن که الان دارن با فقر و گشنگی و هزاران مشکلات دیگه دست پنجه نرم میکنن.
به پایان برنامه این هفته ای کارنامه رسیدیم. شما میتوانید برای بیان مشکلات خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.